بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله ششم از مسائل تکبیرت الاحرام عروه، که در این مسئله ششم گفتیم که ایشان 6 تا بلکه 7 تا مطلب فرمودند. خرابه؟ بله؟ من گفتم که میکروفون آقای حیدی بیاره، ایشان گفت درست. مسمونیست؟ سلام علیکم. خب قبلا نگفتید من گفتم برای آقای حبیبی بیار، ایشون نیاوردن دیگه. اگر خراب بشه باید بیان جلوتر. آقای من جلوتر ما هر روز میاوردیم آقای سلطان. بله، خلاصه در مسئله ششم از مسائل تکبیرت الاحرام که عرض کردیم، در این مسئله 7 مطلب تذکر دادن. مطلب اول این بود که من لم یعرفها وجب علیه تعلم. کسی که تکبیرت الاحرام را بلد نیست، مثل قرائت و سایر اذکار صلات، واجب هست که سعی کنه و یاد بگیره. این یک مطلب بود که بحث شد. مطلب دوم اینه که دخول در صلات قبل تعلم جایز نیست. مسموع هست یا نیست؟ کسانی که دوران نمیشنن میان نزدیکتر. بله، چرا قبلا به ما تلفن اگر میکردید من منزل میآوردیم، چون نظمی نداره کار ما. پس این چیز بردارید، زفت صوت بردارید. امروز اینجا شده؟ چیه باشه؟ این سر و سامان نداره واقعا. بله؟ مطلب دوم این بود که جایز نیست کسی که بلد نیست قبل از یاد گرفتن داخل در نماز بشه، مگر تا موقعی که وقت آخرش شد و وقت مزیق شد، در آخر وقت میتونه شروع کنه به نماز خواندن. سوم این که سعی کرد و یاد نگرفت، ملحونتن ولو غلط باشه همونطور غلط باید نماز رو بخونه. این سه تا عرض شد. چهارم این بود که اگر سعی کرد نتوانست قرائت یاد بگیره یا تکبیرت الاحرام یاد بگیره، باید ترجمه بشه. خب حالا به چه دلیل باید ترجمه بشه؟ برای خاطر اینکه یه قاعده است، کسی که به یک زبانی میخواد تکلم بکنه، به یک زبانی میخواد حرف بزنه، وقتی که اون زبان را بلد نیست باید ترجمه کنن، باید ترجمه کنه. به ترجمهش من ای لغت کانت، از هر لغتی که بلد باشه بایستی به اون ترجمهش اکتفا بکنه. اینجا هم از این قاعده مستثنا نیست که بایستی ترجمه کنن، یعنی به ترجمه بایستی اکتفا بکنه. صاحب جواهر در صفحه 210 جلد 9 جواهر گفته بعضی از عامه گفتن اگر عربیت بلد نیست به هیچ وجه نماز ساقطه، اگر تکبیرت الاحرام را بلد نشد بگه عربی ولو ملحونتن ولو غلط، گفتن که ساقطه. بعضی از اهل جمود از ما هم شان می‌فرماید همینطور فتوا دادن، گفتن که اگر عربی بلد نشد بگه ولو غلطن ساقطه، ولی ظاهراً درست نباشه. برای خاطر مقصود از نماز آن است که انسان در برابر پروردگار متعال حرف بزنه. عبادت فعلی داره، قولی داره، حالا که از قول به عربیت عاجزه باید به اصل قول، چون برای اینکه همین گفتن این کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین و امثال ذلک یا الله اکبر، گفتن این کلمات به عربی هم نباشه، حالا که عربی قدرت نداره، خب تأثیری در نفس انسان، در روح انسان میگذاره. از این جهت اگر عربی هم بلد نشد به هر لغتی که بلد باشه بگه لازمه که بگه. پس بعضی از عامه فکر کردن که عربی بلد نشد ساقطه، بعضی از اهل جمود از ما همیشان میگه اینطور فتوا دادن، این درست نیست. بله؟ اهل جمود یعنی مثلا اینا خشک فکر میکنه که فقط باید به عربی خوانده بشه، حالا که عربی بلد نیست دیگه هیچی ساقطه. خودتان میخواید بگید یا اون شخص میخواد بگه؟ اون اینجوری گفته دیگه، حرف اون داره میگه. این بله، اون شخص گفته به این که بایستی عربی بگه، حالا که عربی بلد نیست ازش ساقطه. مثل مثلا لا صلاة الا به طهور، کسی که طهارت نداره فاقد و طهورین هست، ازش گفتن بعضی ها نماز ساقطه. اینم فکر کرده که عربیت این اندازه در نماز اعتبار داره که اگر عربیت قدرت نداره ازش ساقطه. اینجور فکر کرده، از وقت اهل جمود بوده ولی اینجور فکر کرده. خب ولی ما اینطور معتقد نیستیم. عرض کردیم برای خاطر اینکه گفتن همین کلمات ولو به لغت غیر عربی هم اثری در روح انسان داره، در برابر پروردگار عبادت قولی عملی اثر داره. حالا که بلد نیست عربی بگه، خب به هر زبانی بگه اون اثر حاصل میشه. ولی اون اینطور فکر کرده. خب آقای خویی رحمت الله علیه هم در حاشیه اینجا داره علل احوت، غیر ایشان که حاشیه نداره، چون برای اینکه این فتواست. کسی که قدرت نداره به عربی بگه ولو ملحونتن، واجب است ترجمه کنه. فتوا میدیم ما، ولی ایشان فتوا ندادن. ایشان در اینجا حاشیه علل احوت، ظاهرا همین نظرش همین دیگه، در نظر ایشان مثل که اینطور بوده که اون که در عبادت معتبر است در نماز عربیت، حالا که عربیت نیست احتمال سقوط میده که علل احوت گفته ترجمه کنه، غیر ایشان کسی نگفته، ولی حاشیه ایشان داره علل احوت. بله، ولی بقیه دیگه همش فتواست، از خود متن عربه فتواست، محشین عربه فتواست، همش فتواست، ولی ایشان در حاشیه عربه داره علل احوت. بله، معلومه این احتمال در نظر ایشان قوی بوده و قابل توجه بوده که اون چی که معتبره در عبادت این است که به عربیت اتیان بشه. حالا عربیت نیست، احتمال سقوط داده، احتمال سقوط داده است دون ترجمه، و از این جهت فتوای عدل احوت داده. خب ولی خب ما میگیم نه، بایستی اگر حالا که قدرت نداره عربی بگه باید ترجمه بشه، به ترجمهش بگه، به هر لغتی بلده بگه. فرقی هم ما بین لغات نمیگذاریم، هر لغت که بلد باشه. ولی صاحب جواهر احتمال داده به این که سریانی و عبرانی مقدم باشه بر لغت‌های دیگه، حالا که عربی بلد نیست. سریانی لغتی است که مال سامی هاست، معمولاً سریانه بگن، در فرهنگ عمید نوشته به ضم سین سریانی، لغت زبان سامی است. چون کتابای آسمانی میگه به این زبانها نازل شده تورات و انجیل، تورات به زبان عبرانی، انجیل به زبان سوریانی چون نازل شدن، چون کتابهای آسمانی به این زبانها نازل شدن، حالا که قدرت بر عربیت نداره که زبان قرآنه، پس به زبانهای کتابهای آسمانی اگر قدرت داره ترجمه کنه که سوریانی باشه یا عبرانی باشه. عبرانی مال یهوده، سوریانی هم مال کتاب انجیله. خب اینطور صاحب جواب احتمال داده. بعد میگه حالا اگر عربی، عبرانی و سوریانی، عبرانی و سوریانی بلد نبود، میگه به فارسیه بگه اقلا، نه به ترکیه و هندیه. صاحب جواهر در صفحه 210 میگه حالا اگر قدرت نداشته باشه به عبرانی و سوریانی، فارسیه بگه. چرا؟ میگه فارسیه چون کتاب مجوس به زبان فارسی نازل شده بوده، باز اونم کتاب زبان کتاب آسمانی است. چون زبان کتاب آسمانی قدرت نداشت به عبرانی و سوریانی، به لغت فارسیه ترجمه کنه. بله. به علاوه ایشان خبری هم نقل میکنه، میگه زبان فارسیه زبان حمله عرشه. لغت فارسیه زبان حمله عرشه. گوش کنید خانم عزیز. میگه به این که زبان فارسیه زبان حمله عرشه، بس اگر امر داره بشه بین فارسیه و ترکیه و هندیه، میگه زبان فارسیه برای اینها مقدمه. حالا از کجا میگه زبان فارسیه لغت حمله عرشه؟ خب میگه ورده، شما میگه وارد شده. یک وقت من خیلی وقت قبل این دیده بودم یک جایی، اما الان هرچه بهار را با فهرستی که داریم از بهار هرچه فهرست گشتم جاش پیدا نبود این در بهار ظاهرا نباشه. حالا کسانی کامپیوتر دارن به اصطلاح، اینا شاید بتانن پیدا کنن که این کلمه در کدام یک از کتابهای روایی وجود داره که فارسی یه زبان حمله عرشه. خب آقای خویی ولی در مستند اروه اشکال کرده به ایشان که فارسیه‌ای که زبان حمله عرشه و کتاب مجوس به اون نازل شده غیر از فارسی فعلی ماست. اون یه فارسیه دیگریست که الان معمول نیست به اون حرف بزنن. از این جهت فکر نکنن به این که فارسیه‌ای که زبان فعلی ماست اون فارسیه‌ایست که کتاب مجوس به اون نازل شده. بله، حالا ظاهرن اینا یک احتمالاتیست. نه، وقتی که قرار شد ترجمه کنیم دیگه یکی استحسانات احتمالات دلیل نمیشه. حالا که قدرت نداره به این که عربیت بگه، خب به هر زبانی بخواد معنی الله اکبر بگه کافیست. نه؟ نه نه لا لا لا، حاضر کلها استحساناتون، اعتباراتون و استحساناتون لا دلیل. بعد ایشان میگه حالا که میخواد فارسیه الله اکبر را فارسیه معنا کنه، صاحب جواهر میگه خب دو تا سه تا لفظ داریم. یکی میگه خدا بزرگتره، یکی خدا بزرگتر است. البته این لهجه های محل اصل شما خدا بزرگتر است، اصل باید داشته باشه، اما خب حالا که اصل را از آخرش حذف میکنه اون دلیل نیست. حالا سه ایشان صاحب جواهر میگه بگه خدا بزرگتره یا خدا بزرگتر است. ولی میگه صاحب کشف اللسان اشکال کردن، گفتن معنای الله خدا نیست. خدا در لغت فارسی معنی صاحب و مالکه. معنی خدا در فارسی، معنی الله در فارسی یزدان است یا ایزده. اگر میخواد الله را ترجمه کنه باید بگه یزدان بزرگتر است یا ایزد بزرگتر است. چون در فارسی ما خدا در فارسی معنی صاحب است. بله، خداوند امر و خداوند نه، یعنی صاحب امر و صاحب نهی. معنی الله خدا نیست. خدا مثل در فارسی مخفف خود آست، یعنی خودش به وجود آمده، کسی اون را ایجاد نکرده. ولی معمولا خدا به مالک و صاحب میگن. بس اگر کشف اللسان گفته اگر میخواد فارسی الله را معنا کنه، ترجمه شما خواه بگه، باید یزدان بگه یا ایزد بگه، نه همچی چیزی. بله، خب بعدن میگه ببین که ببینیم آیا الله اکبر آیا میتونه مثلا نصفش فارسی بگه نصفش عربی بگه؟ الله را خب همه میدانن، اما اکبر را فرض است که این نمیتونه بلد نیست بگه، بگه الله بزرگتر است، چطور این چطور میشه؟ میگه خب این درست نیست، شما میگه اشکال داره. صاحب جواهر میگه برای خاطر این که این نه عربی است نه فارسی است، چون برای اینکه الله که مبتدا است عربی است، اما بزرگتر است فارسی است، این باید یا فارسی بگه یا عربی بگه، این نصفش فارسی نصفش عربی گفته، اشکال میکنه؟ بزن اشکال نداشته باشه، برای خاطر اینکه الله بود. ما میخوایم که باید چیزی بگه که مفهوم معنا باشه، نصفش عربی نصفش فارسی، اشکال اینا کلماتی است که صاحب جواهر داره در سفر 210. خب بنابراین بس این مطلبم روشن شد، کسی که قدرت نداره الله اکبر را عربی بگه باید ترجمه کنه، ترجمه هم میکنه به هر لغتی بخواد ترجمه کنه، خب اشکال نداره. اینم مطلب چهارم از مسئله عرض کنم که ششم بود، پشترش همینه، ولا یلزم این که به لغته، لازم نیست که به لغت خودش ترجمه کنه، به هر لغت ترجمه کرد ترجمه کرد، خودش اگر مثلا فارسی باشه مثلا نه لازم نیست. بعد حالا بگه که ترجمه، به جای ترجمه اگر غیر از ترجمه از کار دیگه بلده، الله اکبر را بلد نیست ترجمه کنه، حتی ترجمهش هم بلد نیست، ولیکن حالا بلدم باشه، آیا به جای ترجمهش ممکنه اکتفا کنیم به آیات دیگه از قرآن بلده، از کار دیگه بلده؟ نه، الله اکبر که بلد نیست باید ترجمهش بگه، نمیتونیم اکتفا کنیم به جای ترجمه الله اکبر به آیات دیگه از قرآن بلده یا از کار دیگه بلده، نه لا تویزی، اینا از ترجمه مجزی نیست. خب اگر ممکن باشه که این آخرین مطلبشه، ممکن باشه حرف به حرف به این شخص تلقین بکنن، اون مقدم است بر اینکه غلط بخونه یا ترجمه کنه. یه نفر بغلش وایساده، اون میگه حرف به حرف، اینم پشترش میگه، البته باید طورش موالات به هم نخوره، اگر موالات به هم نخوره حرف به حرف کسی تلقین بکنه، اینم بر اساس اون تلقین حرف به حرف بگه، معلوم است که این مقدم است بر ملحونتن، بر غلط خوندن، و مقدم است بر ترجمه کردن، چون مانه که الله اکبر رو گفت دیگه، منطقه یه نفر گفت اینم با اون کلمه کرد، یعنی حرف به حرف اینم گفت دیگه. خب این مسئله ششم که اون روز شروع کرده بودیم تمام شد. اما مسئله هفتم، الاخرس یعتی بها علا قدر الامکان، کسی که لال هست علا قدر امکان تکبیره میگه، و این ایزان نطق اصلا، اگر طوری لاله که اصلا نطق نداره، بله؟ حالا عرض کنم که شما، اولین بود که من لم یعرف ها یجب علیه ان یتعلم، یک. دوم لا یجوز له دخول دخول فصلات قبل تعلم الا اذا ضاق الوقت. سوم فیعتی بها ملحونتن. چهارم و ان لم یقدر فترجمتها من غیر عربیه. پنجم لا یلزم ان یکون بلغته و امکان احوت. ششم لا تجزی ان ترجمت غیرها من الاذکار و الادعیه و امکانات در عربیه. هفتم و این امکان له نطق بها به تلقین غیر حرفن فرفن قدم للمرحوم. خب عرض کنم که مسئله هفتم، هفتم الاخرس یعتی بها علا قدر الامکان، اخرس الاخرس و یعتی بها علا قدر امکان و این ارزان نطق اصلا، اخرس علا قدر امکان بایستی الله اکبر بگه، اگر به طور کلی اخرس از نطق عاجزه، اخترها به قلبه و اشار الیها مع تحریک لسانه، این امکانه اگر اخرسیست که از نطق به طور کلی عاجزه، باید در قلبش خطور بده، الله اکبر را در قلبش خطور بده و اشاره کنه به اون الله اکبر، به اون تکبیره، زبانش هم اگر ممکنه حرکت بده. خب در خیلی از ابواب فقهی ما بحث اخرس را داریم، در عقود، ایقاعات، عبادات، خب معلومه اخرس باید به اون اندازه که ممکنه هست تکلیفش انجام بده دیگه. روایتی هم خواستیم اون روز خواندیم که روایت عن ابی عبدالله علیه السلام بود که قال تلبیت الاخرس و تشهده و قرائته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. این خبر با در باب 59 از ابواب قرائت فی الصلاة حدیث اول صفحه 801 از جلد 4 وسائل. جلد 4 وسائل صفحه 801 حدیث اول از باب 59 از ابواب قرائت. خب چند مطلب اینجا باید عرض کنیم تا این مطلب روشن بشه. اول این که حضرت فرموده است، ابی عبدالله علیه السلام فرموده است که تلبیه اخرس و تشهد و قرائت، بحث ما در تکبیرة الاحرام مشمول این حدیث نیست لفظاً، ولی معلوم است که امام صادق علیه السلام منظورش این سه چیز به خصوص نبوده. یکی تلبیه گفته، لبیک گفتن، یکی تشهد و سوم قرائت. بحث ما تکبیرة الاحرام، ولی استفاد این که امام صادق علیه السلام منظورش خصوص این سه تا نبوده، این سه تا را من باب مثال فرمودن. بلکه اخرس در عبادات قولیه، بلکه در معاملاتش، عقودش، ایقاعاتش باعث اون اندازه که میتوانه بگه. این یه مطلبه. مطلب دوم این است که در این حدیث اختار به قلب ذکر نشده. فرمود تلبیت الاخرس و تشهده و قرائت القرآن فی الصلاة به اشاره و اینو فرموده دیگه. اختار به قلب در اینجا نیست، ولی صاحب اوربه اختار به قلب هم داره. این برای این است که خب معلوم است که اخرس زبان نداره، بحث ما در اینه، ولی کن درک داره، شعور داره، میخوان نماز بخونه. هر عاقلی در هر فعلی قصد اون فعل داره، مثلا عبادات از عناوین قصدیه است نماز، مسلماً بایستی اختیار به قلب داشته باشه دیگه. نگفته برای خاطر این معلوم است نگفته، اینم شکی نداریم. خب اینم اختیار به قلب. ما چند جور اسم داریم. یک اسم ابکم داریم که هم اسم است و هم ابکم، یعنی این نمیشنود و نمیتونه حرف بزنه. کسی که نمیشنه نمیتونه حرف بزنه، این اصلا چیزی بلد نیست، چون راه حرف زدن از راه گوش یاد گرفتن است. کسی که گوش نداره اصلا نمیتونه. اصلا کسی متولد شده است مادرزاد ابکم، این مسلم اسم هم خواهد بود. برای خاطر کسی که ابکم است، یعنی بخشید اسم متولد شده اسم، ابکم هم خواهد بود. برای کسی که اسم متولد چیزی نمیشنوه، نشنید چیزی یاد نمیگیره، چون راه یاد گرفتن شنیدن نیستن، واسه شنیدن کلمات و اینا یاد میگیره دیگه. کسی که متولد شده است اسم، مسلمان ابکم هم خواهد بود، اخرس هم خواهد بود. ولی خب فرض کلام در جایست که یک اقرسی را فرض کردیم این اندازه میدانه، دیده است و میدانه که در موقع نماز خب رو به قبله ایستادن عبادت، این اندازه را خب میدانه. کسی که این اندازه بدانه مسلم اختیار به قلب داره، مسلمان در قلبش خطور میده که چه کار داره میکنه، این تصور میکنه و خطور میده و اینه مسلمان داره دید. از اختیار به قلبش بحثی نیست، نفرموده چون روشن بوده نفرموده. مطلب دیگه این است که اشاره به اصبع در حدیث بود، ولی صاحب وسائل صاحب اربعه نداره اشاره به اصبع، اشاره الیها. این برای خاطر است که اشاره ظاهرا اگر در روایت هم داشتیم اشاره به اصبع که الان خواندیم، اصبع من با مثاله موارد فرق میکنه. اخرس بخواد چیزی بگه خب اشاره میکنه، ولی گاه اشاره به سر میکنه. مثلا خدا بخواد بگه با سر اشاره میکنه، چون برای خاطر این که مثلا خدا فوق همه چیز است، خدای بالای سر مثلا میگن، بخواه خدا، حتی ما زبان دارم گاهی خدا که اسم خدا میبرن اشاره میکنیم بالای سر، یعنی خدا شاهده مثلا. خب وگر خدا بگه مثلا به طرف فوق اشاره میکنه، اشهد ان لا اله الا الله بگه، اشهد کسی که میگه انگوش سبابه شنو اون حرکت میده، خب اینم مثلا شهادت شده، اینطور شهادت میده. یعنی که اشاره به اسم گفته شده خصوصیت نداره، موارد فرق میکنه. این اشاره میکنه، گاهی بالای سر اشاره میکنه، یا گاهی با انگشت اشاره میکنه، گاهی با کلش اصلا با سرش اصلا اشاره میکنه. اینا خلاصه با اشاره هایی که معمول است در میان اخرس ها، با اون اشاره ها بایستی این مطلب را بفهمانه و بگه دیگه. بله اینم ظاهرا اشکال نداشته باشه. اشبله نه لفظ که نداره، البته بایستی اون اندازم که ممکن است زبانش تکان بده، لبش تکان بده، زبانش تکان بده، ظاهرا اندازه که ممکن است این اشارات هست که ناکافی است. بحثم بیشتر از این بحث نداره. مسئله هشتم این است که حکم و تکبیرات المندوب فی ما ذکر، حکم تکبیرات الاحرام، مندوب را ما خواهیم خواند، مستحب است که انسان خب تکبیرات هست که مستحبن در اول نماز، 6 تا مستحبه که با تکبیرات الاحرام میشه 7 تا، بعد خب رکوع میره، سجده میره، اینا تکبیرات الاحرام داره دیگه، تکبیره داره دیگه. میگه حکم و تکبیرات مندوبه حکم تکبیرات الاحرامه، اونا همینطوره. اونا هم اگر میخواد یاد بگیره، یاد نتوانست بگیره، به همون غلط دیگه، غلط نشد ترجمه کنه، همین است. حتی در اشاره اخرس، در اشاره اخرس هم میخواد مثلا تکبیرات قبل از رکوع بگه، قبل از سجده بگه، اونا هم مثل همونه، فرقی نمیکنه. اینم برای خاطر این است که اینا بلو مندوبن. یک قاعده کلیه داریم، افعال مندوبه مثل افعال فریضه اتیان میشه الا مخارجه به دلیل، الا مخارجه به دلیل. در بعضی از مندوبات هست که ما دلیل خاص نداریم، مثلا نماز مستحبی، شاید دلیل خاص به این که قبله مثلا، اما خب چون نماز واجب رو به قبله است، اینم حتی الامکان باید رو به قبله باشه الا مخارجه به دلیل. روایتی هم داریم، اون حال عرض میکنم. در باب نهم از ابواب تکبیرت الاحرام حدیث 11، قال مولانا رضا علیه الصلاه و السلام کل سنت فانما تؤدى على جهت الفرض، هر سنتی و هر مستحبی على جهت فرض اتیان میشه. حدیث 11 از باب 9 از ابواب تکبیرت الاحرام صفحه 727 جلد 4 وسائل، صفحه 727 جلد 4 وسائل، حدیث 11 از باب 9 از ابواب تکبیرت الاحرام. بنابراین این مسئله هشتم حکمی نداره، بحثی نداره. اما مهم مسئله نهم تقریبا، مسئله اینو اینه، اذا ترکت تعلم فی ساعت الوقت حتی زاغه اسمه، اگر تعلم را ساعت روبرو امروز خرابه، 10 دقیقه مانده به ساعت 10، اگر من متوجه نشدم به من بفرمایید. مسئله اینو این است که تعلم را کسی ترک کرد در سعی وقت، حتی وقت مزیق شد، اسمه و صحه صلات الاقوا و لحبت و القضا بعد تعلم. این یک قاعده کلیه است. از اینجا شروع کنیم که طبیعتی که متعلق امر قرار میگه، عبادات بگیم، طبیعتی که متعلق امر در عبادات، یک افراد ارضیه‌ای داره، یک افراد طولیه‌ای داره. افراد ارضیه خب معلوم است که مثلا فرض کنید نماز را در خانه بخونه، در مسجد بخونه، در مدرسه بخونه، در عرض همان هر کدامش اختیار کرد، اختیار کرد، ولی ممکنه بعضی ها نسبت به بعضی فضیلت داشته باشه، اما خلاص در عرض همان. مثلا یا هم خود شارع مقدس انواعی و اصنافی در عرض هم برای طبیعت معین کرده، مثل مسافر حاضر گفته شما که میخواین نماز دور بخونی، اگر مسافری اینطور بخون، اگر حاضری اونطور بخون. در عرض هم هست، اختیار با خودتان هست، هر کدامش اختیار بکنید. ولذا هم میتونید اگر حاضر بودید خودتان را مسافر کنید، مسافر بودید خودتان را حاضر کنید. در روزه گرفتن گفته اگر مسافری روزه را میتونی بخوری بخور، اگر نخیر حاضر روزه را بگیر. میتونی خودت حاضرم هست در ماه رمضان خودت مسافر کنی روزه را بخوری، ولو اینکه اصلا به قصد روزه خوردن مسافرت کنی. چون افراد ارضیه است، خود شارع معین کرده، بعضی نسبت به بعضی مزیتی و فضیلتی ندارن. اما این افرادی هست که نه خیر، افرادی هستن که افراد اضطراریست بدله. شارع گفته اگر واجد الماء هستی وضو بگیر، ولی اگر آب نداشتی تیمم بکن، اما تیمم بدل اضطراریه. حتی از خودت سعی کنی آب تحصیل کنی، نتوانستی تیمم بکن، اگر آب داشتی اون آب نریز، نگه دار و با اون وضو بگیر. یا مثلا شارع مقدس که ایستاده باید نماز بخونی، عاجز شدی نشسته بخون. نشسته نماز خواندن بدل اضطراری است. شارع گفت تکبیرت احرام یاد بگیر، اگر یاد نگرفتی غلط خواندی این بدل اضطراری است. ما قبول میکنیم ولی بدل اضطراری است. اونجا که در طولن، یعنی تکلیف اول در درجه اول به اون مبتلا من تعلق پیدا کرده، ولی اگر از اون مبتلا من عاجز شدی یک بدل اضطراری برای اون شارع مقدس قرار داده. در این طور جاها، در اون اولین وی، در اینجا که در طولن و اضطراریه، بر مکلف لازمه که در فکر تحصیل قدرت بر اون امر اختیاری باشه. اگر میتوانه که میتوانه، نمیتوانم باید سعی کنه آب به دست بیاره، نمیتونه باید سعی کنه ایستاده نماز بخونه، ولو به دوایی و هر وسیله‌ای مثلا باشه در وقت خودش. و اگر قدرت پیدا نکرد، اون وقتی که نوبت میرسه به اون بدل اضطراری، وقتی که بدل اضطراری را انجام میده، دیگر آب پیدا نکرد، خب تیمم میکنه، نتونست ایستاده بخونه، نشسته میخونه و هکذا. خب این قاعده کلی است. حالا بحث این است که اگر کسی که واجب بود تحصیل مبتلامن بکنه، یه تعلم، اگر یک شخصی دنبال تعلم نرفت و گناه کرد تا آخر وقت، آخر وقت دیگه هشت به اندازه هشت رکعت وقت مانده به غروب، اینجا نماز خواند، غلط خواند یا ترجمهش خواند، اون ابدال را به جا برد، آیا نماز صحیح یا صحیح نیست؟ بر نماز صحیحه. نتیجه اون میشه صحیح باشه دیگه قضا نداره، فقط گناه کرده است در این که نرفته برای یاد گرفتن، گناه کرده اون مبتلا منه تحصیل نکرده، گناه کرده که قدرت برای خودش تحصیل نکرده. حالا بدل اضطراری رو فقط قدرت وقت تنگ بدل اضطراری، مثل ماه رمضان یک شخصی از خواب بیدار شد، حالا یه خواب غیر خواب، خلاصه میتونست بره حمام غسل کنه، نرفت و نرفت و نرفت و دو دقیقه یه دقیقه مانده بود به اذان صبح تیمم کرد، تیمم بدل از غسل، روزش صحیحه، ولی گناه کرد، گناه کرد در نرفتن به حمام. این واجب بود بره حمام و غسل کنه، تیمم نکنه، اما نرفت و تاخیر انداخت تا وقت مزیق شد، تیمم کرد و روزگه، روزش صحیحه، ولی در اون تاخیرش گناه کرده. این یک قاعده کلی است، مانند که از این قبیله میفرمان اگه کسی که واجب بود که یاد گره یاد نگرفت تا وقت مزیق شد، در وقت مزیق به اون بدل اضطراری به جا آورد، این اسمه گناه کرده ولی نمازش صحیحه. بله، این مسئله یک قاعده کلی است که خیلی جاها سریان داره. عبارتش میخونم بعد باز توضیح میدم. مسئله اینم، اذا ترکت تعلم فی ساعت الوقت حتی زاغه اسم و صحت صلات و لقبا، اگر تعلم را ترک کرد در سعی وقت حتی وقت تنگ شد، گناه کرده ولی نمازش لقبا صحیحه. چرا صحیحه؟ ولی وقت که مزیق شد، خب از صلات اطرفی نماز هیچ وقت ساقط نیست. ما روایتی هم داریم که نماز هیچ وقت ساقط نیست، علاوه این ارتکاز متشرع است، متشرع از رجوع به ادله شرعی، این مطلب برایشان ثابت و مسلمه، در هیچ حالی از حالات نماز از انسان ساقط نیست. ولی یک روایت هم عرض میکنیم، شما در 11 سال اونجا بودین؟
بله.
اون 11 سال؟ بله. خب حالا عرض می‌کنم بده. اما روایتی که دلالت داره که نماز در هیچ حالی از حالات ساقط نیست، یکی از روایت‌ها اینه. این خبر، خبر اوله. ببخشید، خبر پنجمه از باب اول از ابواب استحاضه. خبر پنجم از باب اول از ابواب استحاضه در جلد دوی وسائل صفحه 605 ولا تدع الصلاة على حال فإن النبی صلی الله علیه و آله قال الصلاة عماد دینکم. اینجا عماده، فرمان عمود عماد معنی شکه. ولا تدع الصلاة على حال فإن النبی صلی الله علیه و آله قال الصلاة عماد دینکم. حدیث پنجم از باب اول از ابواب استحاضه، جلد دوی وسائل صفحه 605. حدیث سندنم صحیحه. خلاصه در ارتکاز متشرع هم هست به اینکه صلات در هیچ حال ساقط نیست. حالا که ساقط نیست، این شخص نرفته یاد بگیره، گناه کرده، تا به اندازه 8 رکعت نماز خواندن مانده به غروب، بگیم نماز ساقطه نمیتونیم بگیم. بگیم به اینکه بخانه چطور باید بخانه؟ خب باید غلط بخانه دیگه. اما قضا بخوایم بگیم، قضا متفرع بر فوته. فرض اینه که وظیفه این شخص این بود و خواند دیگه. قضا میگه من فاتحت و فریضتان فلیعت ها، بالاخره در شخصی که متذکر شد یا متمکن شد فلیغز ها علامافت انسال این تعبیرات. بنابراین این نماز بر این شخص در این طور واجب بوده، بینم احتیان کرده، حالا احوت عرض کنیم. اما اون واجب و اون بحث به این برمیگرده، بعضا شرط وجوبن، بعضا شرط واجبن. بحث ما در شرط واجب هست، نه در شرط وجوب. در شرط وجوب انسان میتواند که اون شرط را حاصل نکنه، تحصیل نکنه و تا اون واجب به انسان تعلق پیدا نکنه. مثلا استطاعت شرط وجوبه. کسی اگر استطاعت نداشته باشه، حج برای واجب نیست. میتونه یک شخصی هم خودش استطاعت را حاصل نکنه، اگر مالش نگه بداره سال آینده مثلا مستطیع خواهد شد، یک ماه بعد مستطیع خواهد شد، ولی الان مالش در یک راهی خرج میکنه، نه اسراف، در یک راهی که مشروع خرج میکنه مستطیع نمیشه، اشکال نداره. یا مثلا فرض کنید در باب خمس، در باب خمس اگر این را نگه داره، این 100 تومان نگه بداره، سال که تمام میشه باید خمس چی بده. اما قبل از اینکه سال تمام بشه این خرج کرد، داد کتاب خرید، داد چیز دیگه خرید، به کسی هبه کرد، خب دیگه چی دیگه. در اونها چه مرا اینکه این تمکنه از اینکه این مال باشه تا یک سال تمام بشه، این شرط وجوب است، شرط وجوب خمسه. هر کجا شرط وجوبه، انسان بتونه قبل از اینکه اون شرط محقق بشه اون شرط را نگذاره محقق بشه، شرط تحصیل نکنه بلکه تثبیت کنه، نگذاره شرط محقق بشه، مثل استطاعت اینطور چیزا. اما مانعنفی در شرط واجب است. نماز واجب مطلقه، مشروط نیست، واجب مطلق است. بعد از اینکه به این شخص واجب شده است، حالا این تعلم نداره، بلد نیست، خب باید بره یاد بگیره. چنان که وقتی که واجب شد باید بره تحصیل سطر بکنه، باید بره تحصیل قبله بکنه، همه این رو باید تحصیل بکنه، تحصیل طهارت بکنه، باید یاد بگیره، الله اکبر هم یاد بگیره دیگه. فرض کلام در شرطهای واجبه. حالا یک شخصی آمد و یاد نگرفت تا اینکه 5 دقیقه مانده به غروب، البته اون وقتی دیگه چون غیر از این راه نیست که نماز را همین طوری که بلد هست بخونه، ولو غلطاً بخونه، ولو ترجمه کنه، این سخت از کنه. مثل اون ماه رمضان، کسی که میخواد روزه بگیره فردا، خب زود متوجه بشه، باید قصد کنه. اگر نرفت قصد کنه تا اینکه 2 دقیقه مانده بود به اذان صبح تیمم کرد، خب فرض کنید که روزش صحیحه. وقت در اینجا که احوتی داره، احوت مونتا گفته که بل احوت القضا بعد التعلم. این احوت القضا بعد التعلم معناش چیه؟ این برای خاطر این است که عجز دو جوره. یک عجزی داریم که تحت اختیار انسان نیست، اون جاها مسلم کسی بر حسب حال خودش نمازش خواند قضا نداره. کسی اصلا نمیتونه بیسته خب نشسته خواند، یا کسی که واقعا نمیتونه یاد بگیره، مثل اخرس، مثل امثال اینا قضا ندارن، برای که این نماز را بر حسب حال خودش خوانده، فوتی اینجا نبوده، قضا متفرع بر فوته. اما احتمال هست کسی بگی این در عجز به غیر اختیاره، نه در تعجیز اختیاری. مولانا فی تعجیزه، یعنی یک شخصی میتوانسته است به این که بره قصد بکنه و نکرده، میتوانسته یاد بگیره نرفته یاد بگیره، آب داشته آب رو عمدن ریخت، آب رو ریخت رو باید تموم بکنه دیگه، این تعجیزه، بینه تعجیزه که خودش عاجز کرده. بله بله لازمه دیگه، بعد از اینکه مخصوصا بعد از اینکه وقت داخل شد، بله بعد از اینکه وقت داخل شد آب داره، آب رو ریخت و لو دید آب نداره تیم کنه، اون قبل از وقت مسلمان واجبه. بعد از اینکه وقت داغ شد واجب است که این آب را نگه داره، بهش وضو بگیره. حتی اگر آب داره باید طلب آب کنه، باید یه هر در قلبت سهمن قلبت سهمه میره دنبال آب، واجب مسلمن. یک شخصی که آب نداره باید بگرده آب پیدا کنه، مسلم لازم است که قدرت تحصیل بکنه. حالا یک شخصی نرفت دنبال آب، نشست تا 5 دقیقه مانده به غروب خود تیام کنه نماز خوان، اینجا یوم کنن یقال به این که اونجا فوت صدق نمی کنه. اونجا قضا لازم است که تعجیز نباشه، عجز باشه. ولی داره عجز فرصت نمیکنه چون وظیفه‌ش هم بوده. اما مانند فی تعجیز است، خودش لاجز کرده، میتونسته قدرت تحصیل کنه. از این جهت میتوان گفت که ادله داله بر وجوب صلات اینجا رو شامل نمیشه. بس فوت شد ازش نماز، این وظیفه‌ش این بوده اون نماز صحیح بخونه و فوت شد ازش، از این جهت احوت این است که قضا بکنه. اینم مسئله نو تا مسئله بعدش ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد.